با درود فراوان. هموطنان عزیز، در آغاز بخش خبری امروز چهارشنبه 26 ژانویه برابر با 6 بهمن ماه، دو گزارش به اطلاعتان می‌رسانیم که یکی از منابع داخل کشور و دیگری از یک بیانیه تشکر کارگری و خبرگزاری‌های دولتی است درباره بروز یک فاجعه در کارخانه ایران خودرو و کشته شدن دست کم 13 تن از کارگران زحمتکش کشور ما است و قضاوت درستی این دو خبر را بر عهده هموطنان می‌گذاریم، چرا که سانسور بی‌سابقه‌ای در ایران برقرار است و گزارش‌های دولتی و تحریف شده قابل تایید نیست. و اما گزارش یک منبع خبری: در جریان حمله نیروهای ضد شورش و انتظامی به کارگران ایران خودرو با همکاری افراد امنیتی حراست کارخانه، دست کم 21 تن کشته و مجروح شدند. کارگران ساعت 6 بامداد امروز پس از ورود به کارخانه در اعتراض به وضع سخت معیشتی و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و کمبود حقوق و شرایط سخت کار در شیفت شب در درون کارخانه دست به تجمع و تظاهرات می‌زنند و میان آنها با افراد چماقدار حراست درگیری‌های روی می‌دهد، ولی افراد حراست قادر به کنترل تظاهرات اعتراضی نمی‌شوند و از نیروهای ضد شورش و انتظامی درخواست کمک می‌کنند و نیروهای ضد شورش از تهران و کرج به محل کارخانه گسیل می‌شوند و ساختمان کارخانه ایران خودرو را در محاصره می‌گیرند و با حمله به کارگران تعدادی از آنان را از پای در می‌آورند و عده‌ای را نیز زخمی می‌کنند. در پی این حادثه کمیته‌ای به نام کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری بیانیه‌ای صادر می‌کند و مدعی می‌شود که نیمه شب دیشب یک دستگاه کامیون هوو بر اثر انحراف به صف کارگرانی که برای زدن کارت ساعت در این محل جمع شده بودند برخورد می‌کند و 8 تن از آنان کشته و 13 تن زخمی می‌شوند. بر اساس ادعای این کمیته، پس از این حادثه مسئولان کارخانه بلافاصله جنازه ها را با آمبولانس از محل حادثه خارج می کنند، اما کارگران جنازه یکی از کارگرانی را که سرش از تنش جدا شده بود از دست آنها می گیرند و با روی دست گرفتن آن در داخل کارخانه با شعارهای مرگ بر نجم الدین مدیر عامل ایران خودرو تظاهرات می کنند. در پی این حرکت بین کارگران و نیروهای حراست درگیری ایجاد می شود. حراستی ها ابتدا کارگران را از کارخانه بیرون می کنند، اما بعد که می بینند کارگران در بیرون از کارخانه تظاهرات می کنند، درها را می بندند و مانع پیوستن کارگران داخل به کارگران بیرون کارخانه می شوند. بر اساس ادعای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، تجمع و تظاهرات کارگران هم در داخل و هم در بیرون کارخانه توسط نیروهای ضد شورش که بلافاصله از تهران و کرج و جاهای دیگر به محل کارخانه آورده شده بودند سرکوب می شود. امروز صبح هیچ کارگری را به درون کارخانه راه ندادند و برخی از کارگرانی که از دیشب در کارخانه محبوس شده اند هنوز نتوانستند بیرون بیایند. با این حال خبرگزاری دولتی دانشجویان گزارش دیگری در این باره می‌دهد و می‌نویسد سرهنگ حسین مهرابی رئیس پلیس ترافیک شهری می‌گوید علت حادثه هنوز مشخص نیست. این خبرگزاری دولتی و تحت سانسور می‌نویسد که دستگاه کامیون متعلق به شرکت ایران خودرو بوده که با پرسنل ایران خودرو در محل سرویس برخورد کرده 4 کشته بر جای گذاشته است. در همین حال جمعی از کارگران ایران خودرو با انتشار بیانیه امروز را روز عزا و تعطیل عمومی اعلام کردند و از هزاران کارگر این کارخانه خواستند تا در این روز دست از کار بکشند. خبرگزاری ایلنا و واحد مرکزی خبر نیز گزارش دادند که پس از حادثه گروهی از کارگران کارخانه به شرایط سخت کاری اعتراض کردند، خواستار تأسیس یک تشکل کارگری برای حمایت از حقوق آنها در کارخانه ایران خودرو شدند. در این ماجرای تأسف برانگیز که به علت وجود سانسور شدید در ایران واقعیت آن همچنان در پرده ابهام قرار گرفته است، ولی ولی‌الله رحمانی، مصطفی خضری، سعید شفیعی‌خانی و میر محسن حسینی در دم کشته می شوند و حال مجروحان نیز وخیم است. منابع خبری از جمله پایگاه خبری جهان در تهران از انتقال 10 تن از مجروحان به بخش مراقبت‌های ویژه خبر داده‌اند که احتمال می‌رود تعداد کشتگان را به بیش از 13 تن برساند. منابع خبری گفتند که مسئولان شرکت برای جلوگیری از انتشار خبرهای واقعی امروز را برای تمام کارگران ایران خودرو و شرکت‌های تابعه تعطیل اعلام کردند و سرویس ها هم به دنبال کارگران نرفتند. و اما دنباله خبرها، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی که امروز از شبکه‌های خبری فرانسه انتشار یافت گفت در نتیجه تلاش‌های دیپلماتیک برای تضمین احترام جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی‌اش، این رژیم در حال حاضر با مجازات‌های روبروست که روز به روز سخت‌تر و مشکل‌آفرین‌تر می‌شود. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه RFI، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در برابر اعضای کنگره این کشور از فشارهای جامعه بین‌المللی بر رژیم جمهوری اسلامی برای وادار کردن این کشور به دست داشت برداشتن از فعالیت‌های اتمی ابراز خرسندی کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز با مخابره سخنان باراک اوباما می‌نویسد آمریکا و متحدانش اخیراً تحریم‌ها و مجازات‌ها علیه جمهوری اسلامی را تشدید و تقویت کرده‌اند. باراک اوباما درباره رویدادهای تونس گفت این رویدادها نشان داد که اراده مردم نیرومندتر از سلطه سرکوبگرانه یک دیکتاتور است. از سوی دیگر اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوئیس امروز گشایش یافت. به این اجلاس به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی نمایندگان ایران دعوت نشدند و هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی نتوانستند در این نشست بین‌المللی حضور یابند. نشست مجمع اقتصادی جهانی در داووس سوئیس از امروز مدت 5 روز ادامه خواهد یافت و امسال برای نخستین بار طی سالهای اخیر رژیم جمهوری اسلامی برای شرکت در این نشست دعوتی به عمل نیامد. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه که از کشورهای اروپایی دیدن می‌کند طی مصاحبه در بروکسل پایتخت بلژیک با خبرنگاران گفت ما همگی شاهد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران هستیم و به اروپایی‌ها پیشنهاد داد که با الهام از مجازات‌هایی که آمریکا برای برخی از مقامات جمهوری اسلامی در نظر گرفته است اقداماتی انجام دهند. رادیو بین‌المللی فرانسه سه‌شنبه شب با اعلام این خبر گفت منظور این مقام وزارت امور خارجه آمریکا محدودیت‌هایی است که آمریکا از سپتامبر سال 2009 میلادی برای 8 تن از مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. این افراد که بر اساس گفته آمریکایی‌ها در نزد حقوق بشر سوابق سنگینی دارند به دنبال اعمال مجازات‌ها حق سفر به ایالات متحده آمریکا را ندارند و همچنین دارایی‌های احتمالی آنها در آمریکا مسدود می‌شود. این مقام برجسته وزارت امور خارجه آمریکا در توضیحات خود گفت که قرار نیست اروپایی‌ها نیز دقیقاً همین تحریم‌ها را اعمال کنند، اما باید به روشنی نشان دهند که اروپایی‌ها افرادی را که حقوق بشر را زیر پا گذاشتند شناسایی کردند و آمریکا اطلاعات لازم درباره مسئولان ایرانی را که مشهور مجازات ها هستند در اختیار دوستان اروپایی خود قرار داده است. در میان 8 نفری که تحریم های آمریکایی آنان را هدف قرار دادند نام محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و سعید مرتضوی جلاد زندان اوین داستان پیشین انقلاب دیده می شود. از سوی دیگر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از ادامه جنبش آزادی خواهانه مردم که او مانند دیگر رهبران رژیم آن را فتنه می نامد ابراز نگرانی کرد و گفت فتنه همچنان ادامه دارد. حیدر مستحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی دیشب در یک سخنرانی در جمع عده‌ای از بسیجی ها و ماموران امنیتی در شهر آمل از برخورد با روحانیونی که به اعتقاد او از دولت احمدی نژاد انتقاد کرده اند خبر داد و گفت افرادی در اعتراضات انتخاباتی سال پیش با لباس روحانیت حضور داشتند که باید به موقع و همان طوری که پیش از این نیز با دیگران برخورد شده با آنها برخورد شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که می داند خطراتی در شهر قم برای جمهوری اسلامی به وجود آمده است و بسیاری از روحانیون به ویژه طلبه های جوان از مبارزات آزادی خواهانی مردم ایران حمایت می کنند، از نام بردن روحانیون مخالف دولت خودداری کرد و گفت هنوز مدیران و سران فتنه در داخل و خارج ایستادگی می کنند و حتی در روزهای اخیر یکی از سران فتنه بر ادامه حرکت و موضع خود پافشاری کرده است و این نام این رهبر فتنه را فاش نکرد. واژه فتنه از سوی مقامات جمهوری اسلامی و رهبر رژیم علی خامنه ای به جنبش آزادی بخش مردم ایران اطلاق می شود. حیدر مستحی با ابراز تأسف از سکوت نخبگان برخی از فرزندان مقامات برجسته جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار داد و گفت غربی ها و اسرائیل در برخی از آقازاده ها نفوذ کردند. وی نام آقازاده ها را نیز فاش نکرد. از سوی دیگر وزارت کشور در جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که فعالیت بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ممنوع شده است. مدیر کل سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفت پروسه دریافت مجوز و فعالیت بنیادی به نام باران کاملا غیر قانونی است و حق هیچ گونه فعالیتی ندارد. پلیس مالزی 15 تن ایرانی را به اتهام توزیع و قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. خبرگزاری آلمان با اعلام این خبر گزارش داد که پلیس مالزی این 15 نفر را در مناطق مختلف در پایتخت این کشور دستگیر کرده است. بازداشت شدگان بین 20 تا 40 سال سن دارند و فعالیت آنها در 5 ماه گذشته زیر نظر پلیس قرار داشته است. از این عده بیش از 80 کیلوگرم مواد صنعتی شیشه به ارزش 5 میلیون دلار و یک آزمایشگاه کوچک نیز کشف شده است. تنها در یک سال اخیر 128 تن ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی بازداشت شدند. منابع خبری گفتند احتمالاً این قاچاقچیان با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند. در شهرستان سردشت میان افراد نیروی انتظامی و عده مسلح ناشناس درگیری‌های روی داده است. خبرگزاری دولتی فارس ادعا کرد که نیروهای هنگ مرزی در پاسگاه علیمردان سردشت دیشب پس از درگیری مسلحانه توانستند 2 میلیون حبه انواع داروهای پیشساز مواد مخدر صنعتی کشف و ضبط کنند. این خبرگزاری دولتی ادعا کرد که کاروان مسلح به سلاح‌های انفرادی بود که چند ساعت بین نیروهای مرزی و آنها درگیری‌های اتفاق افتاد و به هیچ کدام از نیروها خسارت جانی وارد نیامد. و سرانجامی که مرکز مخابرات 13 آبان تهران عصر امروز دچار آتش‌سوزی شد و این آتش‌سوزی در یکی از حوضچه‌های فرعی مرکز مخابرات روی داد و اختلال و قطع بخشی از تلفن‌های منطقه تهران را به دنبال داشت. از علت آتش‌سوزی در مرکز مخابرات 13 آبان هیچ گزارشی به دست ما نرسیده است.